میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر نادر توکلی، عضو ستاد مقابله با کرونا پایتخت و معاون درمان ستاد مقابله با کرونا کلان شهر تهران. آقای دکتر سلام میگم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه‌نان عزیز.
خیلی متشکرم و انشالله که همیشه سلامت تندرست باشید. خدا قوت میگم بهتون، به دلیل اینکه من توی این مدتی که مبتلا بودم واقعا از نزدیک دیدم که چه فاجعه ای در بیمارستان هاست آقای دکتر، چه فاجعه ای و واقعا انگار قیامتی برپاست. به هر حال کسانی که مسئول تر هستن این روزها درد بیشتری احساس میکنن، پس به شما خدا قوت ویژه میگم.
سلامت باشید.
جناب آقای دکتر، روند بیماری کووید در تهران امروز به چه صورتیه؟
حالا همونجور که استعداد دارید، خب ما کماکان در نقطه اوج بیماری به سر میبریم. آمارهایی که داریم در دو سه روز اخیر، کماکان آمار بستری ها بالای 2000 تا در روز هست. کل تعداد بستری ها بالای 10000 تا هست در بیمارستان ها و پذیرش های سرپایی هم حدود 20000 تا هست. شاخصی که ما در واقع اهمیت داره برامون اینه که تعداد پذیرش های بیماران سرپایی روزانه هست. کماکان شاخص بالا در بعضی از روزان نسبت روز قبل کاهش خیلی مختصری داریم که روز بعدش متاسفانه دوباره افزایش میشه، یعنی تقریبا سینوسیه. و اینکه بگیم افزایش بیشتری داشته نسبت به هفته قبل، نه. و اینکه کاهش محسوسی هم داشته، نه. تقریبا در این روند ثابتی داره در واقع بیماری در اوج خودش به سر میبره و تعداد بستری ها متاسفانه بالا.
آقای دکتر میزان مرگ و میر چطور؟
بالاست متاسفانه، همین که تعداد دارید به علت اینکه تعداد بستری ها بالا میره، به طور تأخیری تعداد مرگ و میر هم بالا میره و این متاسفانه یکی از مشکلات اساسی ما اینه که مرگ و میر به دلیل اینکه پوشش واکسیناسیون در خدمتون که عرض شود قشر جوان کمتر صورت گرفته، تنها به دلایلی این باعث شده که تعداد مرگ و میر متاسفانه کماکان بالا و معطوف به سنین پایین تر باشه و این خودش خیلی خیلی مسئله رو بغرنج‌تر میکنه. در 24 ساعت گذشته ما 130 تا مرگ در اون روز جمعه،
بله
130 تا متاسفانه.
بلندتر صحبت میکنید آقای دکتر؟
بله 130 تا مورد فوت داشتیم در 24 ساعت روز جمعه در واقع.
در چه گروه سنی؟
در تمام گروه های سنی 130 بیمار متاسفانه فوت شدن. ما قبلا در تیکای قبلی طیف سنی بیشتر معطوف بالای 60 سال بود، اما الان درصد زیادی از افراد بالای 60 سال خب مرگ و میرشون کم شده، حتی میتونیم بگیم واضحا نصف شده و مرگ و میر در سنین 30 تا 40 و 40 تا 50 دو برابر شده.
بله آقای دکتر، فرمودید که بستری بالاتر میره آمار مرگ و میر هم بالاتر میره، یعنی افرادی که بر اثر ابتلا به کرونا فوت میکنن بیشتر در بیمارستان ها هستن؟
بله، علتش اینه که ما ظرفیت تختمون به حد اشبا میرسه و برای پذیرش بیمار در تخت بستری معمولا میریم سراغ بیماران بدحالتر، یعنی میام در واقع بیماران بدحالتری رو مجبوریم بستری کنیم، چون مجبوریم انتخاب کنیم و بیماران خوشحالتر رو ارجاع بدیم به کلینیک های در واقع بستری موقت در بیمارستان ها که بتونن داروهاشون رو سرپای بگیرن و روزانه مراجعه کنن برای درمان.
آقای دکتر، آماری از مبتلایان در منزل هم دارید که چند درصد بهبود پیدا میکنن؟
نه، آمار در منزل نداریم، اما خب درصد زیادی هم متاسفانه در منزل هستن و خب خود این هم باعث میشه که آمار دقیق رسمی نداشته باشیم. البته خب بیشتر آمار ما بر اساس در بخش سرپایی بیشتر بر اساس تست های پی سی آر مثبتیه که روزانه در کل آزمایشگاه ها در واقع انجام میشه. گرچه خود پی سی آر هم دقتش در سوشه دلتا در حال حاضر حدود 60-65%.
بله، دیده شده افرادی که در تست جوابشون منفی بوده چند روز بعد علائمشون تشدید شده.
بله.
آقای دکتر، آیا به پیک موج پنجم رسیدیم با ادامه این روند؟
تقریبا در حال حاضر در نقطه پیک،
به قله پیک رسیدیم آقای دکتر؟
به نظر میشه رسیدیم. آها. و به هر حال اگر بالاخره اثرات عدم رعایت پروتکل ها در بعضی از مراسمی که داشتیم، مراسم سوگواری
بله.
ماه محرم، دهه اول ماه محرم انشالله که این اثر بیشتری نذاره، برای این که افزایش باشه در بله. هفته آیندهشون اثر خودش رو در 10 روز آینده میذاره.
بله.
و خب بالاخره سرعتی که در زمینه واکسیناسیون گرفته شده بتونه با سریعتر انجام بشه. هدف گذاری هم کردیم بیمارستان ها رو هم به مجموعه بیمارستان هایی که فضای خوب دارن، فضای بزرگ دارن، برای مراکز واکسیناسیون عمومی ان شاء الله کمک کنیم که وارد مدار بشن برای واکسیناسیون عمومی.
بسیار خب، این رو از این بابت قل این که به قله رسیدیم یا نه رو از شما پرسیدم، چون دیروز علی شاه عباسی رئیس بیمارستان شهید فیاض بخش گفتن که احتمالاً به قله رسیدیم و در 3-4 روز اخیر روند افزایشی رو در بستری بیماران کرونایی شاهد نبودیم.
ببینید اینا هیچ وقت نمیدیم، ما تحلیل 2-3 روز رو نمیتونیم روش قضاوت کنیم، بیشتر تحلیلمون باید هفتگی یا 10 روزه باشه که بتونیم روش قضاوت دقیقی داشته باشیم. اما چیزی که به نظر میسه شاید این آرامش نسبی که ایجاد شده به دنبال این تعطیلی ها و رعایت پروتکل ها باشه به طور نسبی، اما طبیعتاً اون چیزی که داریم میبینیم با توجه به نیازهایی که در زمینه نیاز به تخت داریم در سامانه 60-70 که عامل مهمیه که ببینیم چند نفر تخت میخوان و تماس میگیرن، تقریبا روند در 3-4 روز گذشته ثابت بوده.
ثابت بوده. امیدوارم که واقعا کاهشی بشه در گفتگوی بعدی با شما آقای دکتر. آقای دکتر، این روزها خیلی از ویروس لامدا صحبت میشه و در فضای مجازی کلیپ ها و پیام های منتشر میشه که باعث ایجاد ترس شده. اول اینکه آیا این ویروس در ایران مشاهده شده و بعد هم بفرمایید از بیماری‌زایی جهش ویروس که چه تفاوت هایی با قبل داشته؟
متاسفانه برخلاف روندی که ما در اپیدمی ها داریم، ویروس وقتی که جهش پیدا میکنه ضعیف‌تر میشه، شدت کشندگیش هم ضعیف‌تر میشه. این در مورد بیمار ویروس کرونا تقریبا برعکس شده. گزارشات در کشور ما نداریم در مورد لامدا، اما گونه لامدا که حالا در موردش داره صحبت میشه در کشورمون هنوز روش بررسی لازم انجام نشده، ولی اون چی که مسلمه خطر این آلودگی وجود داره.
مشاهده شده یا نشده آقای دکتر؟ بالاخره
هنوز گفتن تا الان ما گزارش نداریم در تهران.
خب اینطور نباشه یه دفعه آقای دکتر به هر حال از دستمون در بره، ببینیم که دوباره.
حالا بیشتر برمیگرده به سیاست های ورود و خروج کشوری.
بله،
خب
آقای دکتر، ستاد کرونا نمیتونه برنامه‌ریزی هایی داشته باشه؟ ببینین سفرها الان خب خیلی واجب میتونه نباشه، ولی خب پروتکل ها نمیدونم اطلاع داری چطور در هواپیمای کشور رعایت میشه؟
در کل این 18 ماه مشکل بزرگی ما همین بحث کنترل مرز هاست که حالا زمینی، هوایی و قسمت های مختلف. این بزرگترین چالش ماست که بعد در ستاد کرونا براش در واقع برنامه اساسی دیده بشه.
بسیار خوب، امیدوارم که این تصمیمات زودتر گرفته بشه تا شاهد ویروس های جدیدی در کشور نباشیم، مثل کشورهایی که تونستن کنترل بکنن این ویروس رو و اول نباشیم توی این زمینه حداقل. آقای دکتر، بفرمایید از تزریق دوز سوم واکسن که در دستور کار قرار گرفته آیا اطلاعی دارید که برامون بفرمایید؟
ما یه مطالبه داریم از کادر درمان و در واقع مکاتب علمی، این دستور رو ارسال کردیم برای کمیته کشوری. طبیعتاً در دستور کار کمیته واکسیناسیون کشوری قرار میگیره تزریق دوز یادآور، به خصوص در کسانی که اسفند ماه پارسال از کادر درمان واکسینه شدن.
بله.
به نظر میرسه تو دستور کار باید قرار بگیره. این مطالبه رو از حوزه درمان و بیمارستان ها به حوزه واکسیناسیون کشوری کردیم و قطعا انشاءالله مورد این درخواست سریعا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و قطعا اگر این اتفاق نیفتد، پیشبینی ما اینه که کادر درمانی که دارن در خط مقدم می جنگن، خب در این 6 ماه دیدیم ابتلاشون، مرگ و میرشون خدا رو شکر دلیل اینکه واکسیناسیون کامل بود خیلی کم بود، اما اگر این دوز بوستر اتفاق نیفته خب چالش بزرگی خواهد بود.
حتی اگر گونه های مختلف ویروس باشه، باز هم میفرمایید که واکسن های قبلی پاسخ میده،
جواب الان داره انجام میشه، واضحا روی گونه دلتا اثر داره، چیزی نیست که مرگ و میر رو کم میکنه. ابتلای مجدد هدف گذاری نیست، ابتلای مجدد در کل دنیا وجود داره، اما کاهش بیماری شدید و کاهش مرگ و میر رو به دنبال خواهد داره.
آقای دکتر، از همون نوع واکسن قبلی که تزریق کردن افراد باید تزریق کنن یا نه نوع جدید؟
بس ببینیم چه واکسنی در دسترس است. ما هیچ وقت نمیگیم کدوم برند بهتره، میگیم اولین واکسن بهترین واکسن.
پس دوز سوم رو فقط منوط به این بگذاریم که چه واکسنی در دست رسه.
بله بله.
بسیار خب. آقای دکتر، کمبود سرم و کپسول اکسیژن برطرف شد؟
بخشتانه کمبود سرم خیلی مرتفع شده و شرایط پیش اومده که اون کمبود موقتی که اتفاق افتاده بوده خدا شکر روز دارو غذا پیگیری شده و خیلی خیلی شرایط بهتر شده در حال حاضر.
انشاءالله، خیلی متشکرم. انشاءالله که با مدیریت های صحیح بشه که این موانع رو رفع کرد، چرا که واقعا کسی که بیماره و بیمار داره سخته که حالا بیفته تو داروخونه ها دنبال سرم گشتن. بهتون حتما مستحضر هستید. متشکرم از شما جناب آقای دکتر نادر توکلی، عضو ستاد مقابله با کرونایی پایتخت. تندرست باشین، ممنون از پاسخگوییتون. خدا نگهدارتون.